سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هرچقدر شفاعت این بزرگوارا رو میخواییم، به خصوص نزدیک بودیم به ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام، هرچقدر احتیاج به شفاعت اینها داریم، صلواتمون رو بلندتر مرحمت کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر قد عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته یه مقدمه ای رو خدمت دوستان عرض کردیم و قرار شد که انشالله از این جلسه در محضر کتاب آداب الصلات امام رحمت الله علیه باشیم و بهره‌مند باشیم از انفاس قدسی امام در این کتاب و روایات و آیات نورانی که در اینجا ذکر میکند. بحثی که ابتدا مقدمتاً بر ورود بر این کتاب امام هم تذکر دادند، به حدی انشاءالله بیان میکنیم و در خدمت هستیم، این است که عمل حقیقتش چیه؟ حقیقت عمل چیه؟ واجبات برای چیست؟ نقش واجبات و زندگی انسان چیه؟ عمل برای چیه و حقیقت عمل چیه؟ این دو سه تا نکته رو انشاءالله من عرض میکنم، بعد انشاءالله کتاب هم تذکر داده به این مسئله. یه نکته دقیق این است که اگر ما باور کردیم که خدا انسان رو خلق کرده و خالق او به ما میگوید که انسان واجباتش این است، وقتی خدا میگه واجبات یعنی چی؟ یعنی ضرورت وجود این شیء به این قائم است. باور کنیم خداست که داره میفرماید، که نخواسته یه تکالیفی رو برای ما به عنوان تکلیف فقط قرار بده و بعدم بخواد یه جزایی بده، اینجوری نیست. اینم جزئشه، اینم ضمنشه، اما حقیقت این است که اگر خدا میفرماید یه چیزی واجب است یعنی چی؟ یعنی ذات انسان قائم به این است. این باور به واجب رو اگر در وجود انسان شکل بگیرد، که یعنی مثل یه ساختمانی که اسکلتش ضرورتشه، اسکلت اگر متزلزل باشه این ساختمان دیگه ارزشی نداره، هر چندم زیبا باشه فایده نداره اسکلت متزلزل باشه. اونی که اسکلت وجود ما قائم به اوست، انسانیت انسان قائم به اوست، چیه؟ واجبه. این نگاه به واجب، نگاه رو به واجب تغییر میده. لذا ببینید زیبایی این مسئله این است که خدای سبحان برای واجبات قضا قرار داده غالبا. چرا؟ چون سبقت رحمت بر غضب است. او میداند که اگر کسی ترک کرد واجب را، براش قضا نباشد دیگه تا ابد این متزلزل است. حکمت قضا فقط برای این نیست که انسان یه فرصتی پیدا کند تا این کاری رو که ترک کرده انجام بده دوباره. حکمت قضا این است که این وجود متزلزل دوباره به ثبات برسد. اگر انسان وقتی که وارد به واجباتش میشه با این نگاه وارد واجب بشه که ذات انسان قائم به این است، و اگر این نباشد انسان متزلزل است، لذا خدا قضا قرار داده و حتی بالاتر برای انسان بعد از فوتش و وفاتش هم جبران برای اکثر واجبات قرار داده، نمازش رو قضا کردن بعد از وفات، روزش رو، حجش رو، خمسش رو، ببینید اینها رو چکار کرده؟ بعد از وفاتش هم قضا قرار داده براش تا این وجود متزلزل متزلزل نماند. این شدت اهمیت به واجبه که نگاه اولی ما به واجبات شکل بگیره، بعد ببینید تو مستحبات علل و شرایع رجوع بکنید، حکمت تشریع مستحبات تتمیم واجباته، جبران نقص واجباته. یعنی مستحبات خودشون فی نفس جعلی ندارن، فی نفس نیستن، لغیره هستن. لغیرهشون چیه؟ به خاطر تتمیم نقصی است که ما در واجب در انجامش برامون محقق شده. انجام دادیم نماز را، اما نمازی رو که انجام دادیم این همه آداب ظاهری و باطنیش رعایت نشده. آداب ظاهریش اونی که مبطل بوده محقق شده که باطل نباشد، اونها رو در حقیقت جلوگیری از ابطال شده، قضا ندارد. اما این نمازی که محقق شد اون نماز معراجی نبود. خدا رحمت کند آیت الله بهادینی رو، تو مسجد یه روز ایشون بعد نماز نشسته بودن، میشستن بعد نماز، همین که نماز تمام شد یا آقای بلند شد از در بره بیرون، بلند شد از در بره، نماز تمام شد و بره بیرون. بعد آقای بهادینی همینجوری که نشسته بود بعد نماز پاشم مینداز رو پاش، گفت بعضی فکر میکنن نماز خودشون معراجی است. همین یه جمله گفت، منتها اون شنید داشت از در میرفت بیرون. گفت بعضی فکر میکنن نماز خودشون معراجی است. برگشت اومد پیش آقای بهادینی نشست، گفتش که من میخواستم اقتدا کنم، دیدم شما تو فکر یه مسئله، حالا اونم معلوم بود حواسش جمعه، کی میتونه فکر دیگری رو به این راحتی توجه بکنه. گفت دیدم تو فکر یه مسئله اقتدا نکردم، فرادا خوندم در انتهای صف، فرادا خوندم. آقای بهادینی هم بیان کرد که حواسم من به تو هم بوده که تو به این فکر بودی که بعضی فکر میکنن نماز خودشون معراجیست. تونستم عرض رو برسونم، نه اینکه این کثرت باشه ها، این توجهات در اولیاء الهی جزء شؤونشون، یعنی مأمومین جزء شؤون امامن، مأمومین جزء چی هستن؟ شؤون امامن. یعنی وقتی که این هست باید مأمومین حرکت بده ببره دیگه، باید مأمومین رو بتونه این حرکت بده، امام حرکت دهنده است داره میبره. لذا این توجهات منصرف انصراف از نماز نیست، خیال خانی دیگران نیست، بلکه امامی که امام است، اون امام داره همه رو با اینا شؤونشن، اینا جزء وجودشن، اینا رو داره همراه خودش میبرد، کاروان‌دار است، هر کدوم رو به طور خودشون داره میبره. خب حالا داشتم این عرض میکردم که تشریع مستحبات هم به خاطر چیه؟ تتمیم نقص واجبی است که از ما محقق شده. با این نگاه عظمت واجب که ضرورت وجود انسان قائم بهشه، اگر توجه بکنیم اون موقع داریم اسکلت وجودی ابدی خودمون رو با واجبات شکل میدیم. اون وقت تو بین واجبات نماز اون ستون اصلی و محوری این ساختمان است. اینا حرف نمیخوایم بزنیم، باور میخوایم بهش پیدا بکنیم. لذا اگر باور پیدا شد که نماز، واجبات، ضرورت وجود انسان و اون اسکلت اصلی ابدی وجود انسان هستن و بین اینها اون ستون مرکزی که همه رو اون در حقیقت قوام پیدا کرده، وقت تعبیر و خیلی زیبا میشه، از صلات و عمود الدین یا انقبلت قبل ما سواها. این انقبلت قبل ما سواها یعنی همه رو دوش این میاد، از طریق این اگر این مقبول بود ضعف بقیه هم جبران میشه تا حدودی، اگر باشن رو دوش این تکیه میدن به این، با تکیه دادن به این مقبولیت اونها چی میشه؟ بهتر محقق میشه. اما اگر این ردت، اگر این ستون متزلزل بود، هر پلی که روی این ستون آمده که همه پلهای این ساختمان روی این ستون چی شدن؟ سوارن و از این دارن استفاده میکنن. اگر این متزلزل بود همه پلها میشن چی؟ متزلزل. بقیه واجبات هم که اسکلت وجود این بودن متزلزل. اینا واقعیت راسته. اگر راست باشه انسان اینها رو باور بکنه، اون موقع وقتی میخواد وارد نماز بشه نگاه میکنه تمام اعمالش مبتنی بر اینه، همه مبتنی بر این است که این چجور انجام میشه. که انهو لشکری از اعمال
شکل گرفته، همه چشم دوختن به این که ببینن این چی کار میکنه تو نماز. این نماز هرچی شد اونها میدونن چی میشن، همه اونها مثل یک جمعیت عظیم آمادن نگاه میکنن به این که ببینن این چی میشه. اگر اینجوری باشه انسان چقدر اون وقت در نماز باید توجه داشته باشه که این عهد الهی رو درست انجام بده، تا این درست انجام شدنش چی بشه؟ بقیه اعمال رو خرسند بکنه، خوشحال. غیر از اینکه ذات خود انسان رو قوامش رو محقق میکنه، بقیه اعمال هم چی میشن؟ همه خوشحال میشن. خب این یه نکته اولی که جایگاه واجبات تو زندگی انسان، دو جایگاه نماز در بین واجبات. فکر نکنیم هم این حرفا ساده است، شاید صدها بار به قول آقا منبرش رو رفتیم، پولش هم گرفتیم، اما باور بهش ساده نیست. علم بهش ساده است، باور بهش ساده نیست، باید تمرین کنیم. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن شقی کسی است که یه مطلبی رو که میشنوه بگه برای گفتن خوبه. ما منبریم، اهل حرفیم، یه چیز خوبی که میشنویم یا میبینیم میگیم برای گفتن خوبه، تو گوش ذهنمون بس، مخاطبش رو خودمون نمیبینیم، دنبال عمل کردن بهش نیستیم. که لذا انسان مطلبی رو که میبینه، تعبیر خیلی عجیبه، شقی کسی است که وقتی یه مطلبی رو میشنوه تو ذهنش بیاد که این برای گفتن خوبه، بگی این برای گفتن خوبه. پس این دوتا نکته اولی. نکته سوم این است که عمل جایگاهش به چه معناست و خودش چیه، حقیقت عمل چیه. حقیقت عمل اون چه که از ما محقق می شود و عمل ما محسوب می شه، اون وجود فیزیکی خارجی نیست فقط. این فقطش رو دقت بکنیم، نه که نیست به هیچ وجه، نیست فقط. ما نگاهمون تو عمل و احکامی که بر عمل مترتب میکنیم، غالبا تا وقتی ذهنمون رو منصرف نکنیم و تمرکز به این دقیق نشیم، متمرکز نشیم، نگاهمون به عمل این است که عمل چی هستش؟ یه نمازی از من محقق شد، این ساختار فیزیکی که رکوعی داشت، سجودی داشت، ذکری داشت، عملی داشت، این عمل منه. ساختمانی رو کسی بانی شد ساخت، این عمله. یه مدرسه ای رو ساخت، مسجدی رو ساخت، این عمله. مسجد عمل نیست، مدرسه عمل نیست، وجود فیزیکی که محقق شد در یه زمانی که این اعمال ما زمان داره دیگه، اینها عمل نیست. عمل اون رابطه ایست که از این رابطه فیزیکی با انسان ایجاد میشه. لذا اون چیزی که در بیرونه از بین میره، او در حقیقت گاهی بقا دارد ولیکن به این دیگه مربوط نیست، گاهی او از بین رفته ولی برای این مرتبط هست و باقی است. گاهی اون از بین رفت، یه زلزله میاد، مسجدی که ساخت از بین رفت، درسته؟ اما عمل او که نیتش در این بود که این مسجدی رو بسازد، 100 سال مردم در اینجا چکار بکنن؟ عبادت خدای سبحان بکنن. این 100 سال عمل برای این نوشته میشه، نه اینکه تمام شده باشه اگر از بین رفت بگن عمل تا باطل شد، نه، چون اون عمل اون نبود. و اگر عمل باقی بود، اون عمل بیرونی مسجد بود، اما این از کاری که کرده بود پشیمان شد، او باقیه اما به این ربطی نداره دیگه، به این ربطی نداره، تمام شده، رابطش قطع شده، چون عمل این دیگه نیست. لذا تو نظام قیامت که اون روایت شریف میفرماید که انتقال اعمال صورت میگیره، خیلی تعبیر زیبا، حکم ملکوتی، روایت داریم به اسم حکم ملکوتی که هر عملی به صاحبش منتقل میشود. صاحب عمل اینگونه نیستش که اون کسی باشه که این عمل رو حتما انجام داده، نه، صاحب عمل اون کسی است که با این عمل نسبت دارد، هرچند ممکنه فاعل اولیه اون عملی نباشد. اینا رو باور میکنیم، اینا روایات قاعده ها و سنت های الهی است. یعنی کسی که عملی رو انجام نداده اما واقعا در تمام وجودش تقاضای تحقق این عمل بوده، دلش میخواسته با تمام وجودش رو انجام بده اما برای این مقدر نشد، محقق نشد، درسته؟ این عمل این هست، هرچند این فاعلش نبوده. دیگر این عمل رو انجام داد اما چه کار کرد؟ پشیمان شد که ما چرا انقلابی بودیم، چرا این کارا رو تو انقلاب کردیم. عمل اون نیست. یه بچه جوان نسل چهارمی انقلاب به اسمش نوشته میشه، شهادت در جبهه به اسمش نوشته میشه، جانبازی در جبهه به اسمش نوشته میشه، نوشته میشه واقعا، اینا روایات داره، نوشته میشه. یه کسی که رفته جانباز شده، سختی کشیده ولی پشیمان شده، از اسمش محو میشه، عمل او منتقل میشه به این. باور میکنیم حکم ملکوتی میگه در اونجا نسبت باید بین اعمال و ذات باشه. هر لذات دارد در قیامت انسانها در حقیقت محض میشن، چون محض میشن یا صالح یا طالح. عمل صالح این اگر نسبت با ذاتش نداره و ذاتش دیگه صلاحیت ندارد، اعمال صالح انسان صالح منتقل میشه به کسی که به این نسبت دارد. و عمل زشت کسی که صالح است، اگر ذاتش صالح باقی مانده، بعد از اون مراتبی که تو نسبت های برزخ و به صلات قبر و جریان وفات و اینها پیش میاد، بعد از اون این عمل منتقل میشه، عمل ناصالح، به کی؟ به کسی که ذات ناصالح دارد. باید تناسب باشه. پس عمل اون چیز نظام فیزیکی نیست که در خارج محقق میشه. اینم یه نکته دقیقی، جای باز شدن داره، خودش یه مطلب دقیقی است. اینا اگر این قدرت‌های انسان اینها، لذا اون نگاهی که عمل نظام فیزیکی نیست، انسان رو از ساختار زمان و مکان خارج میکنه، چون انسان میتونه هر عملی رو که از ابتدای عالم انجام شده واقعا تقاضای وجودی شده داشته باشه، عمل او هم محسوب میشود، در اینی که از دیگری هم محسوب میشه. فاعل در عمل تنازع ندارند، به این صورت که اگر این عمل فاعلش فلان شخص بود، دیگری نتواند باشد. اینم یه نکته دقیقیه که میتوانند ده ها، صد ها، هزار ها، میلیون ها نفر یه عمل در خارج محقق شده و همه اینها در حقیقت تقاضای اون رو داشته باشن، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، عمل اونها محسوب میشود. خب اینم انسان رو چه قدرت و عظمتی میده که بتواندی همچه. پس عمل حقیقتش روشن باشه، حقیقت عمل اون نسبتی است که من با اون شی فیزیکی، با اون چیزی که تو زمان محقق شده رابطه پیدا میکنم. اگر نسبتش با من نسبت درستی باشد، تناسب داشته باشد، عمل من هست. اگر طلبش تو وجود من باشد، هرچند من انجام ندادم، عمل من هست. دقت میکنی؟ اما اگر من انجام دادم، پشیمانم، ناراحتم، میگم چرا عمل من نیست. لذا تو عمل ناصالح هم این، اگه عمل ناصالح از انسان سر زد اما پشیمان بود، این عمل ناصالح از او جدا میشه. کفا به توبت الندم، یا کفا به ندم توبه توبه، که این کفایت میکند ندامت برای این که چی بشه، توبه محقق شده باشد. یعنی وقتی توبه محقق شد، یعنی اون عمل از من چی شده باشه؟ جدا شده باشه دیگه. خب اینم تو نگاه عمل حقیقتش چی هستش، که اینم بحث مفصلی داره تو نظام جزای اعمال ما و رابطه ها. باید اینا رو دیده بشه، باید اینا رو برامون حل بشه. اگر باور کردیم، اون موقع خیلی محرومیت های ما چوب عدم باورهامونو به فرمایش از آیت الله بهجت. باور نمی کنیم که میتونیم عمل اول تا آخر عالم رو چکار بکنیم، برای خودمون قرار بدیم. باور نمی کنیم، چون باور نمی کنیم تقاضاش هم نداریم. اما اگر دیدیم انسان استعداد و نامتناهی در کمال داره، لازمش این است که من الازل الی الابد برای او هر کمالی چی باشه، امکان پذیر باشه. اگر میخواد این امکان پذیر باشه، لازمش این است که این عمل این محسوب بشه تا این امکان پذیر، این عمل اینجوری امکان پذیر میشه. اینم یه نکته دیگری بود. یه نکته دیگر که تو این بحث ها باز مهم است، این است که ما حواسون باشه عملی هم که سابقا انجام شده، اینجوری نیستش که اگر تونستیم با اخلاص انجامش بدیم دیگه مصون مونده باشه. فقط این نیستش که اعمالی که امروز انجام میدیم باید آدابش رو رعایت کنیم، شرایطش رو رعایت کنیم، بلکه چی هستش؟ اعمال سابق ما رو هم شیطان دست بر نمی‌دارد نسبت به اونها هم که ما فکر میکنیم انجام دادیم با اخلاص گذاشتیم تو گاوصندوق نمیذاره. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، میگن این من خلفهم در بعض روایات فرمان اعمال صالح سابقی است که انجام داده که پشت سرش بوده، اونها رو هم بعد از این خراب میکنه، یا ریا میشه بعدن، یا خلاصه ناراحت میشه از این اعمال، پشیمون خرابشون میکنه، رابطه قطع میشه. یه نکته دیگر که باز تو این مسئله این است که عمل یه حقیقت حی جاندار زیشعور است. نکته دقیقیه. اینجوری نیستش که عملی موجودی باشه که عرض باشه نسبت به من، وابسته فقط باشه نسبت به من، مثل در حقیقت یه رنگی که به دیواره، یک فضیلتی برای من فقط باشه. هر چیزی که تو نظام در حقیقت تعبیر، حالا بعضی روایات این است که انسان وقتی عملی رو انجام میده، عمل صالح، ملکی رو در حقیقت ایجاد کرده، خلق کرده. وقتی قرآن میخواند ملکی خلق میشود با این خواندن. وقتی انسان عمل ناصالحی انجام میده، شیطانی خلق میشود با این عمل ناصالح، که این شیطان یا اون ملک اینجور نیستش که بیکار باشن، یه موجود حی زی شعور فعال هستن. فعالن یعنی چی؟ یعنی این عمل دائما داره چیکار میکنه؟ حتی وقتی که من خوابم، داره با تمام اعمال دیگر من دائما داره تأثیر و تأثیر ایجاد میکنه، ارتباط برقرار میکنه. بلکه به فرموده مرحوم علامه رحمت الله علیه در المیزان میفرماید نه فقط با اعمال من فقط رابطه برقرار میکنه، با اعمال گذشته و آینده من رابطه پیدا میکنه همین عمل، بلکه با همه اعمال گذشتگان از انسان ها، آیندگان از انسان ها، همه انسان هایی که امروز هستن، این عمل اختیاری من چه خوب چه بد مرتبط میشه و تأثیر میذاره. لذا بیان ایشون این است که اگر میخوان جزایی عملو بدن، چجوری باید بدن؟ باید تأثیر این تو همه هستی معلوم بشه، فقط مربوط به این نبوده. یه عمل یه تغییر در عالمه، ایجاد در عالمه. باور کنیم یه عملی رو که ایجاد کردیم دیگه از بین نمیره، عمل ممکنه رابطش با من قطع بشه اما از بین نمیره. وجودی که محقق شد که با عمل من محقق، ما خالقیم در اعمالمون، داریم خلق میکنیم. خلق اون که خدای سبحانه فهم خلقکم و ما تعملون، اونی که شما خالق شما خداست و ما تعملون، خود ما تعملون خلق ماست که خدا به ما اذن داده در این خلق، که به خدا منتسب از خلقی که ما میکنیم که عمل ماست. خلقکم و ما تعملون، اطلاق عمل رو به خلق داده، خلقکم و ما تعملون، یعنی خلق ما تعملون، خدا خالق ما تعملون هم هست. ما عمل ما مخلوق است، موجود است، یک وجود در حقیقت ما ایجاد کردیم با این عملمون، و این وجود زنده است. امام هم میفرماید زنده است، روایت هم میفرماید زنده است، که این موجود زنده است، حی است و ارتباط میگیره. اگر میخواد اثر یه عمل من که دارم انجام میدم، ما ظاهرش هست که از صبح تا شب صدها و هزارها عمل انجام میدیم، احساسی نمی کنیم که اینقدر اینو اهمیت داشته باشه، در حالی که هر عملی که از ما صادر میشه اختیارن در تمام هستی تأثیر میذاره. تو نظام فیزیکی شما چی میگید وقتی کتاب اینجا باشه از جهت فیزیکی؟ آیا این کتاب به لحاظ جرمی که داره بر همه اجرام جاذبه وارد میکنه به اندازه خودش یا نه؟ و از همه اجرام جاذبه میپذیره یا نه به اندازه خودشون؟ درسته؟ کتاب شما بردن اینجا بذار اینجا، چی میشه؟ تمام این رابطه متفاوت میشه. چون اگر از اینجا مثلا اینجا که بود فاصلش با اون یه متر بود، الان شد یه متر و بیست سان، یه متر و بیست سان، محاسبه اندازه تأثیر و تأثیر متفاوت میشه یا نمیشه؟ همون قانون پروانه‌ای که میگن که توی فیزیک هستش که اگر یه کسی پروانه‌ای در این گوشه عالم پر بزند و تکان بخوره، در اون طرف عالم ممکنه طوفان به پا بشه، مرتبط اینها با هم دیگه، قانون پروانه. خب این تو نظام مادی ما قبول کردیم این تأثیر و تأثیر همه این ارتباطات با هم، تو نظام علمی و نظام معرفتی که وجودی که بالاتر از این است که هر عمل من تو تمام اعمال دیگران و گذشته و آینده، حال اینا تبیین میخواد، تأثیر دارد. و اینجور نیستش. اگر انسان عمل رو اینجور ببینه، ببینید از کجا داریم میایم، یکی یکی مقدمات رو همه رو پشت سر هم بچینید، بعد ببینید یه عملی که از ما صادر میشه چقدر میخواد تو هستی تغییر ایجاد کنه، چقدر میخواد تغییرش کنه. فقط هم با انسان ها نیست، با سراسر عالم هستی مرتبط میشه. لذا اگر من تو این قطعه زمین نماز بخونم، روایت دارد این به خودش میبالد که مؤمنی بر روی من نماز خوان، و اگر معصیتی شکل بگیرد این غضب خودش رو ابراز میکند که تو روی من آمدی و منو شرمنده کردی بین قطعات دیگه، گناه و معصیت رو تو اینجا انجام دادی و من پیش در حقیقت بقیه هستی خجالت زدم، و لذا بیا تا درونم تا بدونم با تو چه میکنم. تهدید میکنه انسان رو، اینا روایات، تشویق میکنه انسان رو، یعنی عمل من تأثیر و تأثیر مستقیم. همه ناظرن، چشمن، همه ناظرن و چشمن در اینکه چه عملی داره، چه جور صورت میگیره، با چه نیتی داره. اگر این نگاه رو به عمل داشته باشه انسان، چقدر متفاوت میشه مراقبش در انجام یه عملی که داره خلقی رو ایجاد میکنه که این خلق الالعبد باقی است. اگر به ما میگفتن که تو سرمایه گذاری بکن الالعبد، خلق ایجاد بکن، چقدر مراقب بودیم که این خلقی که داره منو نشون میده مرتبط با منه، قرین من است، به تعبیر قرآن که اگر صالح است قرین است و اگر شر است بئس القرین، تعبیر قرآن قرین است، جدا شدنی نیست، همراه است، من خلقش کردم، هر کاری بکنم از من جدا نمیشه، مگر اون توبه تو دنیا صورت گرفته باشه از عمل ناصالح، که این قرین از انسان چی شده باشه، رابطهش گسسته شده باشد، یا عمل صالح اگر انسان پشیمونش حبت صورت بگیرد، که حبت گره که این رابطه با این قطع شده و دیگه عمل این نیست، حبت هم این نیستش اون عمل آتش بگیره، رابطه این با اون عمل آتش میگیره، وگرنه اون عمل میشه عمل دیگری، چون موجود شده و بین نمیره، اون عمل صالح موجود شده تو عالم و بین نمیره. حبت یعنی اونی که من رابطه داشتم با این و عمل من بود، دیگه عمل من نیست، رابطه من با او آتش گرفت، حبت شد، این گسسته شد، حبت این نگاه به عمل، در حقیقت به عمل، مراقبه انسان رو در عمل. خیلی یه نکته دیگری، باز این چند تا نکته، نکات کلیدی هر کدومش جای چی داره، روایاتش، آیاتش، بحث راجبش، اما داریم به عنوان نتیجه البرهان الان خدمت دوستان اینا رو عرض میکنیم. نتیجه البرهان مهمه، ولی نگاه ما رو تغییر بده. گاهی آدم میداند ولی باید دوباره ذکر بکنه، برای خودش یاداوری بکنه، مثل به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه، مثل یک کودکی که هی میخوان یک کلمه رو یاد بگیره، باید بهش تلقین کنه، تلقین. نفس انسان اینجوریست. یه تعبیر رو امام داره، یه جمله، یه شعری رو از مثنوی تجویز بیان میکنه، خیلی این جمله، این شعر رو در تطبیقش جالبه. حالا ببینم اگر یه صلوات بفرستین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی صلواتاتون اهار رفته و همچین که انه او یه کارگری است که از صبح تا شب توی این معدنها و پس کار چیزا، این کوره پسخونه ها جور پسخونه کار کرده، خسته شده، اهار رفته. مؤمن خستگی ناپذیر تو اعمالش، اونم طلبه، همچنان که انبیا خستگی ناپذیرن، لذا انبیا ذکر خستگی براشون نیامده، انبیا ذکر خستگی براشون نیامده. یه بار اومده حضرت موسی علیه السلام، اونم کی بودش؟ وقتی از علامت عبور کرده بودن، تا احساس خستگی، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، احساس خستگی کرد، فهمید یه جای کار میلنگه. بعد به اون رفیقش گفت لقد آتنا قضاءنا، اون علامت که قضاءشون بود رو بیار، اون ماهی. گفت ای یادته که فلانجا وایسادیم، او در حقیقت چیکار کرد؟ پرید تو آب و رفت. گفت پس باید برگردیم اونجا، یعنی تا احساس خستگی کرد فهمید یه جایی کار میلنگه. خستگی نیست تو کار مؤمن، که ما ضعف بدنون اما قویت علیه. شما نگاه به من نکنید، الان من نگاه به خودم میکنم نسبت به شما، میگم من از صبح تا شب حالا دویدم، ولی الانم با این از شما سرحالترم، الحمدلله. فشارم خیلی بالا بود، داشتم میمدم، یادم رفت قرص فشارم بخورم، گفتم خدای خودت کمکی بکن، ما میریم اینجا، وقت دوستانو باطل نشه، حروم نشه، فشارمون اگر بالاست حالا به ما رحم نکن، به دوستان رحم بکن، که حرفی باشه که حرف خدا و پیغمبر باشه، درست بشه، با قوت باشه، که حالا میام اینجا ببینیم که به ما، به جای که دوستان، نه اینجوری دارم شوخی میکنم، دوستانو ببینیم، میخوایم نشاط پیدا بکنیم، آنچنان خلاص رنگ و روح‌ها برافروخته باشه که اگر امشب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اگر امشب فرجشون محقق شد، همه ما با تمام قوه در محضرشون حاضر باشیم و این نشاط رو داشته باشیم. اینجوری ایشالله یه صلوات اینجوری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرجه.
حالا تعبیر امام این است که بذارید شاید شعرش رو خودم هم نوشته باشم، از امام می‌خواستم از خود متن بخونم که نشد. تعبیر خیلی زیبایی است که ایشون می‌فرماید فنا دو جوره. گاهی فنا در رابطه با اطاعت حق است که انسان هر اطاعتی رو که انجام میده، هر اطاعتی یک مرتبه اراده خدا رو تو وجود خودمون حاکم کردیم، اراده خودمون رو از بین بردیم، فانی شد اراده ما در اراده خدا. اینجوریه دیگه هر اطاعتی. لذا هر مرتبه هر اطاعتی که از صبح تا شب انجام میشه یه مرتبه فناست که اراده خدا حاکم شد. از اون طرف هم هر تعلقی به دنیا یا هر عصیانی یا هر تعلقی یه مرتبه فناست، منتها در چی؟ در دنیا. حیرت اندر حیرت آمد، این تعبیر مثنویه که اینجا امام، حیرت اندر حیرت آمد زین قصص. بذارید شعرشو همینقدر شو یادم اومد الان، بذارید تا شعرشو پیدا کنم براتون بخونم. خیلی تعبیر زیباییست. میگه حیرت اندر حیرت آمد این حیرت اندر حیرت آمد آید زین قصص. بیهوشی خاصگان اندر اخص، اخص با سی. میگه چجوری انسان که خلیفت و خاصگان انسان، بیهوشی یعنی فنا، اندر اخص در دنیا فانی شده در دنیا. میگه تعجب نکنید از اینکه یک کسی به کمال میرسه، تعجب کنید از یک کسی که میتونه فانی در دنیا بشه. یعنی این همه استعداد خیلی زحمت میخواد که استعداد نامتناهی رو چیکار بکنه؟ بتونه فانی کنه در محدود. نامتناهی رو محصور کردن تو محدود خیلی هنر میخواد. خیلی تعبیر زیبایی. امام میفرماید اینا، میفرماید امام که این که کسی بتونه این حقیقت به این عظیمی و عظمت رو بتونه تو این دنیای محدوده در حقیقت این ناپاک بتونه کسی خودشو محو کنه تو این، این خیلی قدرته، خیلی در حقیقت زحمت کشیده. تعجب نکنید از یک کسی که فانی میشه در اراده الهی، اون مطابق طبیعت و حقیقت انسانه که اون سیر ایجاد بشه. این از این شعر مثنوی میگه بعضی خواستن بیهوشی خاصگان اندر اخص و با صاد بخونه، میگه نه اندر اخص یعنی در نظام الهی. میگه این که مهم نیست که، این که حیرت نداره که، این که مطابقه. اگر اندر اخص با سین خوندی این درسته که حیرت اندر حیرت آید زین قصص. که چی؟ بیهوشی خاصگان اندر اخص، که چطور بیهوشی یعنی همون فنا، چطور اینا تونستن در این محدود خودشونو فانی بکنن؟ اغلب انسانها و اغلب اوقات بنده خودم رو عرض میکنم این بیهوشی خاصگان این انسان اندر اخص محققه، حواسمون اصلا نیست. خیلی زحمت میکشیم تا این کارو بکنیم. این نگاهی که امام رحمت الله علیه در این کتاب دارن انشالله روزیمون بشه. داشتم نکته چی رو میگفتم از این به این منتقل شدم و آخرین نکته که داشتم میگفتیم بود که چی؟ بله دیگه، هر اطاعتی، هر مرتبه اطاعتی که واجبی رو انسان انجام میده یه مرتبه فناست. یعنی دنبال فنان فکر نکنیم یه قلم بس یه دفعه میفته، بلکه چی هستش؟ هر روزی که ما داریم تعبیر مرحوم علامه در الولایه این است که انسان با هر اطاعتی که داره انجام میده مرتبه از فنا رو ایجاد میده. لذا دینداری هر لحظه مردنه. مردنه از چی؟ از منیت، از اراده من. من و اراده من داره چی میشه؟ محو اراده حق میشه، او در وجود جا. لذا هر لحظه مردنه. ایشون تعبیر میکنه صوفیگری، ریاضت، او مالی نست که 40 روز، 1 سال، 2 سال، 3 سال چیکار میکنه؟ ریاضت میکشه به نتایجی میرسه. اما دینداری هر لحظه مردنه، تا آخر عمر هیچ راهی نداره، تمام نمیشه، تا آخر عمر مردنه، از اراده خود رسیدن به اراده. خب بعد از اینکه مرحوم امام این مقدمات رو بیان میکنند، البته اینجوری که من عرض کردم به این سر نه، ایشون خلاصه بحث رو با اون لطافت خودش بیان میکند. بعد از اینکه این بیان رو میکند ایشون میفرماد روایات آیات رو میاره، حتما دوستان خودشون رجوع بکنن، برای اینکه اعمال حیان، برای اینکه نماز حی است، برای اینکه نماز گفتگو دارد، تأثیرات اینا رو روایت رو بعضیش آورده اینجا. خود عمل حاضر می شود، خود عمل یک موجود از خلق است، اینا رو اشاره کردن حضرت امام آوردن. بعد می فرماید که همچنان که نماز یه آدابی دارد در ظاهرش، همین عمل ظاهری که میخواد محقق بشه، که خب میدانیم آدابش این است که طهارت باشد، توجه باشد، رو به قبله باشد و این آدابی که در نظام ظاهری شرط قبولی نماز قرار داده شده، این موجود باطنی برای اینکه متعالی خلق بشه، با قدرت خلق بشه، طاهر خلق بشه، حی و مراتب حیات، چون حی مراتب داره، با اون شدت حیات خلق بشه، انسان رو برساند به اون حقیقت قرب و وصال، آداب باطنی دارد که اون آداب باطنیش رو ایشون شروع میکنه وقت به شمردن این آداب باطنیه که از یکی یکی از اینها رو ایشالله بعضیش رو برای دوستان به صورت خلاصه مختصر ایشالله عرض میکنیم، تا بالاخره ایشالله ما هم جز به نمازگزاران قرار بگیریم. حالا نمیدونم دیگه زیادی صحبت کردیم وقت، اگر نگذشته ادب اول رو بگیم، اگر گذشته بذاریم جلسه بعد بدون تعارف بگیم. نه تعارف وقت گذشته یا نه، کی از همه تو این مسئله راحت تر پاسخ میده؟ چون آقای مهدیان عزیز با تعارف میخوان احترام رعایت بکنن. نه وقت نگذشته بعد اولین ادبی که ایشون، چون می‌خوایم یه خورده سرعت، چون ماهی یه بار یه جلسه داشتن، بخوایم هر دفعه هم چند خط فقط بخوایم بخونیم که پیش نمیره، ولی شرطش این است که دوستان کتاب رو حتما بخونن، این بحث ها رو دیگه اونجا مسائل دیگه شم ببینن. در فصل اول از مقاله اول که در آداب نماز است که ایشون می‌فرماد این آداب منحصر به نماز هم نیست، این آداب اولیش برای همه اعمال لازم است. یکی این رو ذکر میکند که از آداب قلبیه برای عبادات و بالخصوص نماز این است که سالک توجه بکند به عزت ربوبیت و ذلت عبودیت. این نگاه، ببینید ما له ملک السماوات والارض یا له ما فی السماوات و ما فی الارض، مگه نمیگیم له؟ این له آیا ملکت حقیقی هست یا نیست نسبت به خدا؟ نزدیکترین ملکیت به ملکیت حقیقی، به یه ملکیت‌های اعتباریه، من این کتاب مال منه، این کتابو گم میکنم از مالیت من خارج میشه، میره تو میفروشم از مالیت من خارج میشه میره تو ملکیت دیگه، اعتبار دیگه، میشه این اعتبار کرد، میشه اون اعتبار کرد، ربط واقعی بین من و این نیست. میتونم من بالاترین کتابا رو داشته باشم اما یه حمل و اسفارا به اسم اصل این در حقیقت بار من کتاب باشد، عالی ترین کتاب ها، اما من نسبتی با او نداشت، چون ملکیت ملکیت حقیقی نیست. تو ملکیت حقیقی رابطه محفوظه، رابطه حقیقی است، انفصال بردارم نیست، قطع کردنی هم نیست، این رابطه نمیشه قطعش کرد، نمیشه تفویضش کرد، چون اعتباره که میشه تفویضش کرد. من میتونم بگم من حاکمیت و مالکیت بر خودم دارم، وکیل میگیرم که از جانب من فلان کار رو انجام بدهد، درسته؟ مقداری از مالکیت خودم رو چکار میکنم؟ تفویض میکنم، این اعتباریه که میتونم تفویض کنم. اما اگر مالکیت حقیقی باشه تفویض بردار نیست، انقطاع بردار نیست. دقت میکنید؟ نزدیکترین مثال برای مالکیت حقیقی، نزدیکترینه، نمیگم این مالکیت حقیقی، نزدیکش مثل مالکیت من بر اعضای بدنمه، درسته؟ که من اراده میکنم دستم بالا بیاد، دیگه بدون این که بخوام چیزی بگم محقق میشه، یعنی این تابع محض منه و این هم اعتباری نیست. بله، حالا اگر این دست از من قطع شد به دیگری خواستن پیوند بزنن، این دیگه اعتبار نبوده، این رابطه قطع میشه، این رابطه دیگری ایجاد میشه، اصلا این اعتبار نیست دیگه، اونجا من دست من حساب نمیشه دیگه، اونجا این دستی شده، اون روحی که این دست متعلق بهشه دست اونه. حالا اگر من قطع شد تمام شده. بله البته اگر در راه خدا این قطع شد، مثل در حقیقت اونجایی که سعسعت ابن سوهان بودش ظاهرا اگر اشتباه نکنم، که دستش قطع شده بود، حضرت فرمود کسی است که بعضی از اعضای او قبل از خودش وارد بهش شدن، قبل از خودش بعضی از اعضاش وارد بهش شدن، یعنی منتظرش هستن و این در حقیقت اونجا مقام پیدا کرده و جا پیدا کرده، این محفوظه، چون قطع شدن در راهی قطع شد که چی بوده، نسبت محفوظه. خب این رو داشتیم عرض میکردیم که فهم این که خدا مالک حقیقی عالمه، باور به این با زندگی ما سازگار، الان واقعا خدا مالک میبینیم ما، تو ارتباطات ما، وقتی روابطمون، نگاهمون مالکیت حق تو زندگی ما دیده میشه، من که خودم باور کنید بدون تعارف میگم نه، اصلا باور ندارم به مالکیت حق. اگر کسی مالکیت حق رو تو عالم ببینه و تو خودش ببینه، اولین کاری که میکند این است که تصرف بدون اذن ممنوع، چون ملک من نیست، دست من ملک من نیست، چشم من ملک من نیست، گوش من ملک من نیست. اگر ملک من نیست، مگه میشه تصرف؟ هستی و عالم، زمین و زمان، هوا و زمین و همه چی ملک من نیست. اگر ملک دیگری است، تصرف تو ملک دیگری میشه بدون اذن او کرد؟ نمیشه. تصرف در ملک دیگری بدون اذن او چیه؟ جواب باید داده بشه. بدون اذن او، بدون رضایت او، اگر کسی تصرف کنه، همه اینها زیشعورن، معارضه میکنن با انسان. هم اینجا هم بعدن میبیند انسان، همین الان دارن معارضه میکنن وقتی که انسان داره لذا کسی که داره معصیت میکنه نعوذ بالله، داره با تمام هستی میجنگه، چون همه هستی ملک خداست و خدا فرموده که این کارو نکن. وقتی که داره این کارو میکنه، داره با تمام هستی میجنگه. چقدر انسان جرأت و جسارت به خودش میده که در مقابل تمام جنود الهی میخواد بایسته. اگر یه کودکی، یه کسی دیوانه در مقابل لشکر عظیمی وایسه بگه من با شما میجنگم، قدرتشم نداشته باشه، چقدر ابلهانه و سفیهانه است. ما با خدا در مقابل جنود حق و حقیقت حق و ملک حق و تمام دستگاه هستی که شعور داره و حیات داره و تحت اراده اتینا طائعین به سماوات عرض گفتن که در حقیقت بیاید شو همه شما بودن اتینا طائعین، ما طائعین محض اطاعت، این ملکیته. لهو ما فی السماوات، اگر عالم و هستی ملک حق است، این عزت ربوبیت انسان اینجا میبینه که تصرف در این بدون اذن او امکان پذیر نیست. اگر کسی تصرف کرد، مثل کسی میمونه که خودشو وارد در حقیقت یک میدان عظیم از چی کرده؟ انرژی مقابل خودش کرده، توان مقابل خودش کرده. چجور میخواد مقابله کنه؟ چجور میخواد دوام بیاره؟ اینجور داره خودش از بین میبره. اگر باور به عزت ربوبیت شد، دنبال عزت ربوبیت چی میاد؟ ذلت عبودیت. ذلت عبودیت چیه؟ عبودیت، خاضع بودن در مقابل اراده حق، عبد شدن. لذا تعبیر این که سبحان الذی اسرا به عبدهی، به عبدهی، عبد، عبودیت مطلقه. لذا پیغمبر در روایت دارد که بهترین اسمی که دوست دارم منو صدا بکنید یا عبدهوه، بنده او. این بالاترین افتخار برای خودش میبینه، این بالاترین نگاه منه. حواسمون باشه که اگر میخوایم تو زندگیمون تو طریق خدا حرکت بکنیم، باید روز به روز عزت ربوبیت تو زندگیمون محسوسه که ملک خدا هستی، دست به هر چی میخوایم بزنیم توجه بکنیم خدا راضیه به این کار من. تو هر نفسی خدا را این کم کم این تلقین چی میشه؟ کم کم انسان رو حالش رو منقلب میکنه، مطیع قرار میده. کم کم در حقیقت انسان چی میشه؟ عبودیت تو وجودش شکل میگیره. میگم خانم و بچه ها رو فرستادن بالا که دیگه یعنی وقت تمام شده دیگه، جا الحق شد و زهق الباطل. انشالله خدای سبحان ما رو در عبودیت خودش، بندگی خودش، فهم این بندگی موفق بکنه که هر چقدر اصل عزت ربوبیت است، تعبیر امام این است، اصل عزت ربوبیت است، فرع ذلت عبودیت. اینم نکته خیلی دقیقیه که اصل عزت ربوبیت، فرع ذلت عبودیت. هر چقدر عزت ربوبیت قوی تر بشه، ذلت عبودیت شدیدتر. اگر میخواییم بفهمیم چقدر عبدیم، ببینیم عظمت خدا تو وجود ما چقدره، و اگر دیدیم چقدر عبدیم، میفهمیم که عظمت خدا در وجود ما چقدره. دو تا آمپر دو طرف قابل فهمه. اگه دیدیم بیباکیم، معلومه اصلا خدا رو باور نداریم. اگه دیدیم اینا رو، خلاصه ایشالله خدای سبحان عزت ربوبیتش رو در وجود ما جاگیر بکند. و دوستان هم فکر کنم باید از این مدت تا اون مدت یک خلاصه عهدی رو با خودشون داشته باشن که جلسه فقط به یه صحبت تمام نشه، فایده نداره. یعنی به یه صحبت کار تمام بشه فایده نداره، نتیجه نمیده. باید تو این به اصطلاح فاصله تا اون موقع یه سرفصل ها رؤوسی رو با خودشون دوستان مرور کنن. ابن سینا میگه من عهدنامه نوشتم، عهدنامه‌مو دائما مرور میکردم که یادم نره با خودم چه عهدهایی کردم. سعی بکنیم اگر قرار تأثیری باشه یک موضوع، دو موضوع، سه موضوع از این موضوعات رو که بالاخره اگر اینها مضمون روایات و آیاته برای خودمون تا هفت جلسه آینده که قرار داده میشه اینها رو تو ذهنمون مرور کنیم برای خودمون برنامه داشت. اگر به بنده بود میگفتم که اصلا یه برنامه عملی هم کنار این قرار بدیم. اگر خواستید برنامه عملی برای مسئله قرار بدید متناسب با این، سعی بکنیم که تو این ایام اولی، تو این ایام اولی اولین کاری که میکنیم با اولین فرازی که عرض کردم اینجا، اولین فراز چی بود؟ اولین فراز بود که واجبات ضرورت وجود انسان هستن. دستورالعملی که بزرگان میدن برای عمل، برای اینکه انسان موانع وجودیش برطرف بشه، اولین دستورشون این بودش که یک بار دیگر رساله عملیه رو که مربوط مرجعشونه بخونیم، نگیم ما خودمون درس میدیم. گاهی انسان فتوای مرجعش تو ذهنش نیست، عمل رو داره انجام میده، به فتوای مرجعش نیست، اینی که فکر کرده یقین کرده اونه ولی اشتباه بوده، لذا این عمل معارضه میکنه، نتیجه نمیده چون کوتاهی کرده. تعبیر بزرگان این است که یک بار دیگه رساله عملیه واجبات رو محرمات رو انسان بخون تا اینکه بتونه اینها رو چکار بکنه، مطابق انجام بده، تا این آداب ظاهریه اولیه اقلا رعایت شده باشد، تا آداب باطنی هم انشاءالله اثر بگذاره. پس تکلیفمون رو تو این دوره تا جلسه آینده دوستان این قرار بدیم انشاءالله که یک بار دیگری به این قصد که با این نگاه که واجب و ضرورات اینا هستن، اسکلت وجود انسان، با این نگاه این رو ایشالا ببینیم که نکنه ما وجودمون متزلزل باشه و خودمون حواسمون نیست. ایشالا خدای سبحان هممون رو در اطاعت امر خودش روز به روز موفق تر بگرداند. عبودیت ما رو به توفیق خودش، به اراده ما نمیشه، به توفیق خودش انشاءالا عبودیت ما رو روزافزون قرار بده، ما رو بنده کامل خودش قرار بده. انشاءالا جلسات بعد اگر یادم نره چند تا نکته دیگری زمینه میکنیم، بعد بعضی از این بحثات تو عمل رو یادتون باشه بگید که چند تا نکته دیگه در تو عمل بود گفته شده که تأثیر داره نگاه ما رو به عمل. انشاءالا خدای سبحان ما رو اهل عمل صالح قرار بده، اعمال صالح ما رو تأثیرش رو فرا زمان و فرا مکان قرار بده، ما رو از یاران امام زمان و سرداران امام زمان قرار بدهد انشاءالله، فرج آقا رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند، امام رحمت الله علیه رو که حق حیات، حق حیات، اینو با تأکید بدون تو حق حیات، ما نمیدونیم چی بود اگر اون دوره ادامه پیدا میکرد، شما شاید تصوری ندارید، حق حیات به گردن ما دارد انشاءالله خدای سبحان در دنیا ما رو قدردان نعمت وجود ایشون و در آخرت ایشون رو شفیع ما انشاءالله قرار بدهد و این نهضتش رو به دست صاحب اصلیش انشاءالله بسپرد و برساند. مقام معظم رهبری را که خدای سبحان کشتیبان امروز ما در نجات از این گرداب ها قرار داده، مؤید تاییدشون بکنن ایشون مؤید از جانب خدا باشن، منصور از جانب خدا باشن، طول عمر با نفوذ کلمه انشاءالله و صحت و سلامت انشاءالله عطا بفرماید، گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد تا موانع وجودمون برطرف بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.